اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام بر شما. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. مقام‌های محلی در ولایت غزنی میگویند که با وجود رسیدن قوای امنیتی اضافی به ولسوالی‌های جاغوری و مالستان این ولایت، جنگجویان گروه طالبان توانستند چندین روستای جاغوری را تصرف کرده و محاصره مالستان را نیز حفظ کنند. در این حال زامن علی هدایت ولسوال مالستان به صدای امریکا گفت که امروز برخی امکانات جنگی و نیروهای تازه نفس به این ولسوالی رسیده است. او ابراز امیدواری کرد که با رسیدن این نیروها وضعیت جنگ به سود نیروهای دولتی تغییر کند. از جانب دیگر فاطمه رحیمی عضو شورای ولایتی غزنی و باشنده ولسوالی جاغوری با صدای امریکا گفت که طالبان شب گذشته بخشی از ساحل ناوی انگوری این ولسوالی را تصرف کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که از میان بیش از 36,000 زندانی موجود در زندان‌های این کشور نزدیک به 1,200 نفر آنان زنان و کودکانند. وایس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان امروز گفت که 216 شهروند خارجی نیز در زندان‌های افغانستان در حبس به سر می‌برند. با گفته وزیر داخلی افغانستان، مشکلات در چگونگی مدیریت زندان‌ها و نبود ساختمان‌های معیاری برای زندان در افغانستان هنوز هم پا بر جاست. فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان، گفت که او با کارمندان این اداره دستور داده که توقیف مظنونین باید آخرین گزینه برای آنان باشد. بر اساس گزارش نهادهای حامی حقوق بشر، چون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شکنجه و وضعیت زندانیان در این کشور کاهش یافته، اما هنوز هم این موارد در برخی توقیف خانه ها و محابس افغانستان ادامه دارد. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، امروز در ملاقات با آنگ سانگ سوچی، رهبر میانمار، شدیدترین مراتب نکوهش واشنگتن را در مورد رفتار اردوی میانمار با مسلمانان روهینگیایی بیان کرد. تفصیل بیشتر را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
معاون رئیس جمهوری آمریکا به رهبر میانمار گفت که هیچ بهانه‌ای برای آزار و اذیت مسلمانان روهینگیایی توسط اردوی آن کشور وجود ندارد. آقای پنس در ملاقات با آن سان سوچی در برابر خبرنگاران گفت که خشونت‌ها و موارد شکنجه اعمال شده توسط اردوی میانمار که منجر به بیجا شدن 700,000 روهینگیایی از آن کشور به بنگلادش شد، قابل توجیه نمی باشد. مایک پنس همچنان خواستار عفو دو خبرنگار رویترز توسط رهبر میانمار شد. این خبرنگاران حدود یک سال پیش هنگام تهیه یک گزارش در مورد خشونت‌های اردوی میانمار در برابر مسلمانان روهینگیایی دستگیر شدند و سپس به اتهام افشای اسرار دولتی به 7 سال حبس محکوم شدند. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از پیشرفت در پیوند به تعقیب عدلی عاملین خشونت‌ها علیه مسلمانان روهینگیایی نیز ابراز نگرانی کرد. رهبر میانمار پس از اظهارات آقای پنس گفت که هر کس در پیوند به قضایا دیدگاه خود را دارد و باید تلاش کرد تا دیدگاه‌های جانب مقابل را نیز درک کرد.
اویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، در اعتراض به برقراری آتش‌بس بین این کشور و گروه فلسطینی حماس امروز از سمتش استعفا داد. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
لیبرمن از آن اعضای حکومت کنونی اسرائیل است که مخالف سرسخت برقراری این آتش‌بس هستند. این آتش‌بس دیروز با میانجیگری مصر در باریکه غزه که در کنترل گروه حماس است برقرار شد. لیبرمن و سایر مخالفین این آتش‌بس خواستار عکس‌العمل تند و قوی اردوی اسرائیل در برابر جنگجویان حماس در باریکه غزه بودند. وزیر دفاع مستعفی اسرائیل توافق برقراری آتش‌بس در باریکه غزه را تسلیم شدن به دهشت افغانی خواند. اما بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، ضمن دفاع از این آتش‌بس گفت که این آتش‌بس به چندین روز جنگ مرگبار بین دو طرف پایان داده است. در این درگیری‌ها 7 فلسطینی به شمول 5 جنگجو کشته شدند. در اثر پرتاب راکت توسط فلسطینی‌ها بر اسرائیل، 1 اسرائیلی کشته و 3 اسرائیلی دیگر زخمی شدند.
و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، خوشحال هستم که من نسرین محمود عزیزی با برنامه گفتمان با شما هستم. بست قرقل در ولایات شمال افغانستان مثل جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ و سمنگان نسبت به هر منطقه دیگر افغانستان بیشتر یافت می شود که به کشورهای اروپایی چون فنلند، روسیه و دنمارک صادر می شود. اما در حال حاضر مسئولان انستیتوت پوست قرقل در شمال از کاهش صادرات پوست قرقل به کشورهای اروپایی خبر می دن. عوامل کاهش صادرات پوست قرقل و طرق جلوگیری از آن موضوع مورد بحث برنامه امشب ماست. محترم جناب حاجی یولبرز عطایی، رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت جوزجان، و محترم سیام الدین پسرلی، تحلیلگر امور تجارت و سخنگوی سابقه اتاق تجارت و صنایع افغانستان، مهمانان برنامه هستند. خب مهمانای گرامی، سپاس از حضورتان در برنامه، خوشحال هستیم که شما را داریم. جناب آقای یولبرز، میخواییم که صحبت با شما آغاز بکنیم. از بست قرقل صادر شده افغانستان به کشورهای اروپایی در بخش انواع لباسهای تجملی مثل بالاپوش و جمپر و کلا و حتی لباسهای نظامی استفاده میشه، اما گزارشهای به دست ما رسیده که حاکی از 50% کاهش در صادرات بست قرقل است، در حالی که صنعت قرقل به شکل عنعنوی در شمال افغانستان از سالهای طولانی به این طرف جریان داشته. شما که برای 41 سال رئیس انتخابی اتاق تجارت و در رأس مجتمع عطایی گروپ قرار داشتین، نخست میخواییم از رونق پوست قرقل در بازارهای بین المللی و مشتریان این محصول بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. پوست قرقل یکی از تولیدات گوسفند قرقلی در شمال افغانستان. در گذشته ها حکومت های گذشته در حدود 2 میلیون جلد یا 2 میلیون دانه به خارج کشور، به لندن، دنمارک، فنلند صادرات صورت می گرفت. اسعار قابل ملاحظه به بانک افغانستان بانک وزیر می شد و در بدل آن به تاجرها افغانی پرداخت می کرد. از این اسعار واصله به خاطر واردات مواد نفتی و شکر استفاده می شد. او وقت تامین امنیت برقرار بود و رونق زیاد داشت. حالا بدبختانه از یک طرف در افغانستان ناامنی، از جانب دیگر خوشحالی و مرتادین مواد مخدر و فساد اداری و این چیزا باعث شده که ما که 50% کاهش را وانمود میخوادید، ولی من قبلا تاجر صادر کننده قرقل با دوستان خود بودیم که ایلن 80% کاهش یافته. 2 میلیون جلد قرقل ایلن 100,000 هم وجود نداره.
و از عوامل عمده ای کاهش چی هست؟ شما به امنیت اشاره کردین. شما از
اولین عامل کاهش این قرقل از لحاظ امنیتی، این قرقل به شما بهتر معلومه، گوسفندان قرقل در دشت ها، در کوهستانات ها، در صحراهای بیرون از شهرها این چراگاه ها داشت. در اون چراگاه ها این اولوپه زیاد موجود بود، این گوسفندان پرویه می شد. ولی حالا بدبختانه عربچرها هم از بین رفته و مخالفین مسلح کشور از صاحب گوسفندان به نام حشر زکات زیاد میخواستن و مالدارای کشور از ایوازی که مفاد به دست بیاورن به نقص قرار داشتن. بالاخره اکثرشان گوسفندای خود را به فروش رساندن. و از جانب دیگر هم این سال 2018 به کلی خوشحالی گردید، هم قرقل یعنی گوسفندان و حیوانات در مجموع و هم زراعت به کلی از بین رفته، 1% هم عواید به دست دارد.
از چه زمانی مشخصا اگر بگوین از چه زمانی کاهش به عمل آمده؟
بله؟
از چه زمانی این کاهش به عمل آمده؟ از چه وقت؟
از اصلا که از ابتدای بودن قدرت طالبا در پیش از 2001 این کاهش به عمل آمده. بعد از 2001 هم نسبت یک امنیت برقرار شد، یک چند سال این بهبود پیدا کرد و خصوصا در حکومت وحدت ملی این کاهش به میان آمده.
و در حال حاضر که شما با تشبثات خصوصی در تماس هستین، مشکلات عمده خود اونا چی قلمداد میکنن؟
مشکلات عمده اینه با خود ما در بخش زراعت، مالداری، صنعت قالین، تجارت پیشه پدری ماست و شرکت ما 70 سال است، خود ما 70 سال استیم، ولی در این مدت 70 سال ما ایتر یک خوشساله در افغانستان در یاد ما نمیه. یک ناامنی به اوج خود رسیده، سیومش حکومت در بخش ارتقا از این مالداری و تربیه گوسفند قراخولی هیچ توجه نداره، چهارمش در بانکای افغانستان در مالدارا و دهاقین کشور هیچ توجه نکرده، اگر قرضه هم مطالبه میدارن 20% تکتانه میخواین.
بله، و در حال حاضر فکر میکنین که تشبثات خصوصی مخصوصا پست قرقل از مسئولین چه تقاضا دارن؟ باید چه چیزها چه زمینه برشون مساعد چند؟
از مسئولین در 3-4 مورد تقاضا دارن. اول تامین امنیت، دوم کمک به مالداران، و سیوم اولوپه و چراگاه های وسیع که امن باشه، و چهارم تقوی آنها قرضه های طویل مدت با سکتانه مناسب. این چیزه را متشبسین تقاضا از دولت داره و دوستان خارجی ما هم در این بخش های توجه ندارن.
شما باعث یکی از تجار ای بخش و باعث یکی از مولدین ای صنعت در بخش مثلا تهیه علوفه و چراگاه ها، آیا تقاضا کردین که مثلا پارک های صنعتی ایجاد شوه و چراگاه ها و اینا چی گفته شده؟ جواب چی بوده در مقابل تقاضایتان؟
ما بارها کتبن و پیشنهادن تقاضاها زیاد کردیم، حتی ایجاد یک پارک صنعتی بر صنعتکاران پیشوران از مدت تقریبا 18 سال به طرف ما اقدام کردیم، بالاخره نقشه آن را از وزارت انکشاف شهری به دست آوردیم، 541,000 افغانی اجرت نقشه را تحویل کردیم، ولی بدبختانه حکومت وحدت ملی زمین بکرمایر دولتی را از یک اداره دولتی به یک اداره دولتی، یعنی از اداره اراضی به وزارت صنعت و تجارت انتقال نمیدهد. علت عدم انتقال آن هم فساد اداری است.
و در بخش قرضه های طویل المدت چه مشکل چی بوده؟
در بخش قرضه های طویل المدت ما چندین بار از نام خود و از نام متشبدین سکتور خصوصی ولایت و مرکز تقاضه های زیادی کردیم، آیا کاغذترانی ها زیاد شد و فساد اداری وانمود شد، بالاخره نتانستیم صرف نظر کردیم.
و برای ای که به مالدارا کمک شود،
بله بر مالدارا کمک شود، بر دهاقین کمک شود، بر صنعتکارا کمک شود. وقتی که رئیس جمهور ما به بیانیه خود میگوید ما افغانستان از واردات به صادرات مبدل میکنیم، کاملا دروغ است.
شاید یک کار جمعی باشه و این مستلزم ازی باشه که مثلا نمیشه با وضعیت جوی که آب و هوا خشک می باشه، بارندگی نیست، با طبیعت چگونه مقابله باید شوه که باران بباره، که چراگاه ها تولید شوه؟
این سال خشکسال شد، خدا میروان سال آینده بارندگی زیاد میشه، چراگاه خود به خود سبز میشه، خود به خود اروپا پیدا میشه، خود به خود کشت زراعت یک برچل، کشت زراعت لرمی تا حدود یک برچل حاصل میشه.
و ممکن است که در بخش قرضه های طویل المدتی که چرا این قرضه ها برای مالدارا برای دیاقین داده نمیشه، این یک واقعا که یک مشکل بسیار عمده است. ما در اینجا جناب آقای پسرله مهمان خود داریم که سابق سخنگوی اتاق تجارت بودن. جناب پسرله، شما اظهارات آقای یولدرز شنیدین، برای انکشاف تجارت بخصوص قرقل چی راههایی باید جستجو شود؟
تشکر. سلام بر شما و میمان عزیز، تمام شنوندگان عزیز. موضوع بسیار خوبی را شما انتخاب کردین. بدبختانه با گذشت زمان ما در بخش صنعت پوست قرقل با رکود روبرو هستیم. این دلالی است که در گذشته ما از این بخش درآمد بسیار خوبی را داشتیم. حتی در سال 2014 بیادم میاد که یک اندازه تولید ما بهتر شده بود و صادرات ما هم خوب بود. یک اندازه در صادرات خود مشکلات داشتیم در مارکت، ولی بازم خوب بود، یک درآمد خوب به مردم افغانستان بود، مشخصا مردمی که در شمال و شرق کشور مانند قندوز، تخار، فاریاب، جوزجان، بلخ و دیگر ولایات زندگی میکردن، یک منبع مهم عایداتی به این مردم بودن. حکومت به دلیل نبود توجه کامل در این بخش نتوانست که امو مشکلات مردم حل کند. توقع می رفت که برای بهبود وضعیت زراعتی افغانستان یک بانک زراعتی تشکیل می شد تا قرضه های کوچک و متوسط به مردم ارائه می کرد و برای تشویق مردم مشورای لازم می دادن. یک مرکز انکشاف کاروبار و انکشاف تجارت باید ایجاد می شد. بدبختانه که نشد که این مرکز با دهقین، با مردم، با جوانان با کمک میکرد که این جوانان با پای خود استاد شوند، کاروبار خود را شروع کنند و به مو نقاط بسیار مهم و پتانسیلی که در داخل افغانستان وجود داره متوجه شوند تا با پای خود استاد شویم. دیده میشه که بیشتر با پروژه ها با توجه با صورت میگیرد و با پتانسیل های داخلی که ما قبلا داشتیم و او روز به روز باید رشد کند توجه صورت نگرفته. بدبختانه روز به روز ما به طرف رکود روان هستیم.
ببخشید آقای پسرلیسف، شما اشاره کردین که حکومت نتانست به مردم رسیدگی کنه. چرا نتانست؟ مشکلاتشان چی بود؟
بدبختانه بگم که حکومت با چالش های بسیار جدی روبرو هست. حکومت فعلی با وجود که نبود امنیت یک چالش بسیار بزرگی بود، با اختلافات سیاسی دستگیروان شد و اختلافات سیاسی از نبود امنیت کرده بیشتر خطرناکتر بود. و از طرف دیگر فساد اداری چالش دیگری بود که مردم بیشتر توجه با بالای بعض پروژه های خاصی داشتن، بالای کارهای بنیادی کار صورت نگرفت. به می دلیل حکومت نتوانست که توجه جدی داشته باشد. در زمان قسمی که دوست ما اشاره کردن، در ولایتی که ما تولید پوست قرقل داشتیم، در آنجا قبلا زمینی امنیت وجود داشت، از بنادر افغانستان استفاده می شد، آب و هوا خوبتر بود، جنگلات ما خوب بود، زراعت ما میگنداز خوب بود، چراگاه وجود داشت، مردم استفاده میکردن، از این طریق درآمد داشتن. ولی با گذشت زمان ما بعض ولایت ها را از دست دادیم و چراگاهایی که داشتیم فعلا او در چراگاه یا خانه جور شده و یا هم ناونی است، رفت آمد مشکل شده. خوشحالی به میان آمد که برای جلوگیری از خوشحالی باید بنادر مهم و متوسط بزرگ ساخته میشد تا آبهای افغانستان را کنترل میکردن و همینطور به گونه دوامدار آب را به چراگاه و همچنان به جنگلات می رساندن تا با خوشحالی مبارزه صورت می گرفت و می تانستیم که نمی صنعت رشد بتیم. ولی دیدیم که پول اللی که به افغانستان کمک شد در باز در بخشای مصرف شد که بزرگترین فرصت و مصارف هم از بین رفت. بند برق جور نشد، خوشحالی دوام پیدا کرد، آبهای افغانستان کنترل نشد که باید آب افغانستان کنترل میشد. ادعایی است که ما هوای بسیار خوب داریم، آب داریم، نیروی بشری خوب داریم که بسیار ارزان است، میتونن در بخش کار کنن. فقط یک جنبه تشویقی که از طرف حکومت وجود می داشت و یک راهنمایی لازمه که مردم ضرورت داره باشن صورت می گرفت که بعد از این کاروبارشان به گونه تخصصی پیش می رفت. طبعا هر کاروبار با گذشت زمان به تخلیق، نوآوری و به انکشافات تحقیقات ضرورت داره تا این کاروبار با پای خود استاد شوه یا پیشرفت کنه و بعد در وقتی که تولید میشه در بخش پروسس که در داخل افغانستان مراکز پروسس ساخته میشد و این را به گونه منظم به نام افغانستان ساخت افغانستان پروسس میکردن، بعد اون مارکت هایی که وجود داشت مانند کشور انگلستان، چین، دنمارک، آلند و بعض کشورهای اروپایی دیگری که ضرورت داشتن به می پوست قرقل ما را صادر میکردیم، در آنجا توسط اتشهای تجارتی بازاریابی لازم صورت میگیره، در نمایشگاه ها یاد میشد، در کنفرانس ها یاد میشد، به نمایش گذاشته میشد. این چنین کارا صورت نگیره و می دلیل که بدبختانه حاقین ما و مالداره ما هم دل سرد شدن. از یک طرف نبود امنیت و خوشحالی بود و از طرف دیگر دل سردی خود دهاقین و خود مالدارا بود که توجهشان به می موضوعات کم شد و می صنعت بیشتر ضربه دید.
بله، و در مورد مشوق ها به معلدین قرقل باید چه کارهای صورت بگیره؟ چی نوع تشویق های برشان در داخل کشور و سپس در بیرون از کشور صورت بگیره؟
در داخل کشور باید به هر چیز زودتر حکومت و مشخصا وزارت زراعت یک مرکز مشورتی رایگان که بتانه با این مردم مشوره لازم بده، مشکلاتشان حل کنه، با مشکلاتشان رسیدگی کنه ایجاد گردد. در قدم دوم فعالی امی مرکز مشورتی یک بانک زراعتی باید جور شود که با توسط امی بانک بعض اشخاص که زراعت دارن و سرمایه گذاری بکنن در این بخش باید یک اندازه قرض داده شود که تکتانش بسیار باید پایین باشه. در قدم سوم حکومت باید بعض بنادر را بسازه تا ما بتانیم آب را به چراگاه ها و به جنگلات افغانستان برسانیم. و در قدم چهارم که بدبختانه ما به نبود نسل گوسفند یا بره قرقل روبرو هستیم، این نسل اگر همه قسمبان اساسا از بین میره و در گذشته هایی را ما بسیار مشکلات از جاپان و از دیگر کشورها ما به افغانستان را وارد کردیم، تربیه شد، با دیده شد و اساسا نسل قرقل در افغانستان رشد کرد و فعلا دوباره میبینیم که همی قرقل اساسا گوسفند قرقل از بین رفته میره، نسلش از بین رفته میره. اگر نسلش از بین بره یک زیان بسیار بزرگ است. حکومت باید در این بخش توجه داشته باشه که در بخش حفظ و مراقبت همی گوسفند ها و رشد همی گوسفند ها باید پلان های منظمی داشته باشد. ما متخصصین زراعت بسیار خوب داریم که میفهمن تا به گونه تخصصی در این بخش کار کنن. یک چند پروژه بزرگی را حکومت باید در این بخش تطبیق کنه، در این ساحات برون امنیت را تامین کنن تا این مردم دوباره به پای خود استاد شوه و اونم اقتصاد فامیلی، اقتصاد خانوادگی دوباره رایش پیدا کنه تا مردم ما اساسا به طرف خودکفایی بروند. بدون شک زمان مردم ما به طرف خودکفایی میره، این تاثیرات مستقیم بالای اوضاع سیاسی، امنیتی و اجتماعی هم دارد. فقط چند چیزی که گفتم، ایجاد بانک، یک مرکز مشورتی یا مرکز رشد کاروبار ایجاد شود، امنیتشان تامین شود، چراگاه باید ساخته شود، حفظ و مراقبت جنگلات باید صورت بگیره، برای حفظ و مراقبت نسل گوسفند باید کار صورت بگیره. این چند چیز عمده هست که وزارت زراعت و در کل حکومت باید متوجه باشد.
بله، شما اشاره کردین به می کاهش نسل گوسفند قرقل. طرفدارای حفظ محیط زیست کشتار یک تعداد حیوانات و پرنده ها را علت کاهش نسل نو امو حیوان یا پرنده می دانند و طرفدار از این نیستند. شما چقدر با این مسئله موافق هستین؟
در اکثر کشورها شما ببینین که حکومت ها برای رشد منابع طبیعی خود و با زراعت خود با مالداری خود پلان های خاص را دارن، توجه خاص را دارن. اگر این قسم باشه، ما یک مثال به شما میگم که مرغ در افغانستان انقدر که استفاده میشه، اگر این موضوع قسمی بود ممکن حالی در افغانستان یک دانه گوشت یک مرغ پیدا نمیشد، ولی بخاطر جلوگیری چنان از گمشدن نسل مرغ کارها صورت گرفت، فابریکه ها ایجاد شد، فامیل ها تشویق شدن. همه قسم در این بخش هم حکومت باید تدابیر لازم خواهد داشته باشه تا نسل از بین نرب کار کنن تا به خاطر رشد گوسفند قرار کل که به تمام آنها از بین نرود. یک چیز معمول هست، اگر در هر بخش توجه صورت نگیره و مو بخش بیخی از بین میره. که یک مثالش میتونم بگم که گوسفندای قرقل هست. ما در گذشته حیوانات بسیار زیادی را داشتیم، استفاده صورت میگرفت، ولی به دلیل نبود توجه از بین رفت. اگر حکومت توجه کنه و تدابیر لازم وجود داشته باشه، ما مطمئن هستم که نتونه که از بین نمیره، بلکه سبب رشد میشه و در ولایت دیگر هم پیدا میشه، افزایش پیدا میکنه.
بله، و ما شما شاهد از این بودیم که رئیس جمهور افغانستان، یک آقای رئیس جمهور سابق افغانستان آقای کرزی، برای تشویق کشورهای خارجی و هم در داخل و هم خارج همیشه کلاه قرقل به سر می داشتن که و سوالات زیادی بود، مثلا چپن می پوشیدن که محصولات خاص افغانستان بوده. به هر حال گوشی به دست شما می باشه. حالی که ما در دقایق آخر برنامه هستیم، جناب آجیس عطایی می خواستیم که شما در رابطه با پروسس امتعی تجارتی افغانستان، مخصوصا متاهای مثل قرقال یا قالین، چی پیشنهاد دارین که این پروسس درست است؟ در بیرون از افغانستان چقدر این محصول به نام خود افغانستان و به علامت خود افغانستان به فروش میرسه و چی مشکل داره، چیزی وجود داره گفتنی دارین؟ بفرمایید.
بسیار میبخشین، در بخش قرقل ما گوسفند قرقلی جداگانه در سمت شمال تربیه میشه، گوسفند گوشتی دیگر رقم تربیه میشه. ما قرقل توی که دوست ما گفتن که نسل های آن قریب از بین بره، و ما گوسفندای قرقل تربیه میکنیم که اگر سال خوب شوه و رویه زیاد شوه، گوسفندها در سال دو مرتبه میزایه. اگر او را ما ذبح نکنیم، هر دو چشای خود گوسفند شیر داده نمیتانه. بناهان یک برای آن را برای گوشتی همراه خود گوسفند به چراگاه ها ایلا میشه، یک دانه یازی ذبح میشه. اما قرقلش با بازارها خارجی زیاد قیمت خوب بدست نیه، با او حساب مالدارها تقویه میشه. از جانب دیگه در قسمت پروسسش دو بخش ما پروسس داریم. یک بخش پروسس قرقل که به نام آشخانه میگن، آشخانه امو زمانهای قدیم موجود است که هیچ انکشاف پیدا نکردنی.
بله.
خوب آش داده شد و پروسس شد و مثل قرقل افریقا خوب شعله بر شد و به این چیزا در افغانستان رونق داده نمیشه. از جانب دیگه در بخش پروسس قالین ما بارها از دولت تقاضا کردیم که یک فابریکه سوت قالین در داخل افغانستان ایجاد شود، قالین‌های افغانی بعد از پروسس سوت تکان از خود افغانستان به اروپا و امریکا صادر شود، ولی بدبختانه کسی گوش نمی کند.
ما از
اینی نظر ما در بخش قرقل و در بخش صنعت قالین.
بسیار تشکر میکنم شنونده های عزیز. چون ما به دقایق آخر، لحظات آخر برنامه رسیدیم، ناگزیر هستیم که با مهمان های عزیز خداحافظی بکنیم. از شما تشکر میکنم جناب آجیس بتایی و جناب آقای پسرلی، و از شنونده های عزیزی که تا این زمان با ما بودن سپاس.